بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث ما راجع به قضاوت های حضرت امام زمان علیه السلام در دوران ظهور بود که طبق بعضی از روایات یحکم به حکم آل داوود، یا یحکم به حکم داوود، یا یحکم به حکم سلیمان. و این بحث رو تقریبا مطرح کردیم. یک بله تتمی از روایت امیر المؤمنین علیه السلام مونده بود، اینه من اشاره کنم، بعد وارد دنباله بحث های قضاوت و قضات در دوران امام زمان و آشنایی با هویت و شخصیت آنها و نحوه قضاوتشون را مطرح خواهیم کرد انشاءالله. تتمه ای که مانده بود این بود که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به محبت کنید امیر المؤمنین علیه السلام به شریح قاضی فرمودند که هیهات یا شریح هاکذا تحکم فی مثل هادا، بر این جریان اون جوانی که گریه می کرد و می گفت پدرم با کاروانی همسفر شده، رفته برای مسافرت و باز نگشته، کاروان بازگشتن، ازشون می پرسم، میگن فوت شد، میگم اموالش، میگن اموالی نداشت، بردم اینها رو پیش شریح قاضی، دادگاه به خلاصه محکومشون نکرده و یه معنا من محکوم کرده. امام رو کردن به شریح فرمودن هاکذا تحکم فی مثل هذا، در اینجا بیانی دارد مرحوم مجلسی در همین عبارت هاکذا تحکم ایتتمس، این من عرض کنم. مرحوم علامه می فرمایند که قال الوالد العلامه، در اینجا همون بیانات پدر بزرگوارشون را شیخ محمد تقی را نقل میکنند، دیگه خودشون مکتبی را نمیارن، همون مطلب پدر را نقل میکنند که چند تا احتمال دارد این عبارت هاکذا تحکم، یعنی چی؟ یک، ای کان یجب علیک ان تسألنی فی امثال تلک الوقایع، بر تو بود، لازم بود ای شریح در چنین مسائلی، چنین پرونده های معضل به من مراجعه میکردی، نه این که فورا خودت نظر بدی و اونها را تبرئه کنی. بله، کم اشترت تو علیک فی القضاء، که نوع از قبل من با تو شرط و شروط کردم، تو رو ابقا میکنم به این شرط که پرونده های سنگین، پرونده هایی که معضله، پرونده هایی که مشکل است، اینا را خودت نظر ندی، حتما به من مراجعه کنی. ولی اینجا خودت نظر داده به من مراجعه نکردی. یک احتمال. او احتمال دوم، لما کان موضع التهمه، انگامی که این مورد، این پرونده، این افراد مورد اتهام هستند، کان یجب علیک السؤال و التفتیش، در تو بود که در اینجا دقت بیشتر بکنی، از یک یک سوال کنی، تفتیش کنی، مسائل را زیر رو کنی تا به نتیجه برسی، نه این که طبق روال عادی از اونها قسم بخوای و از اینم بیانیه بخوای قضیه تمامش کنی. معنی شد احتمال دو. احتمال سومی که میفهمد پدرم میفرماید این است، لما دعو موته و انه ما خلف مالن کان یمکنو که طلب الشهود، اینا هنگامی که ادعا کردن که پدر این جوان فوت شد تو سفر و مالی هم از خودش به جای نگذاشته، در اینجا برای تو میسور بود، ممکن بود که از اینها شاهد به طلبی و بین اینها تفرقه بیندازی و جدا جدا ازشون سوال کن، همین کاری که امام کردن. چرا؟ حتی یتبین الحق، با طلب شهود، خب مگه نمیگن مرده؟ خب شاهد بده که مرده. با طلب شهود و با تفرقه انداختن، جدا کردن یک متهمین، به حق میرسید. این چند احتمال چندم شد؟ سوم. احتمال چهارم، او لما خرج معهم کان یجب علیهم ان یردوه او یثبتوا موت. حالا که با اینها خارج شده، خروجش، سفرش با اینها مسلمه، باید با همین کاروان برگرده یا دلیل بیارن بر موتش. پس چون با اینها برگشته که انهو در قید و ضمانت اینهاست تا برگرده، بله باید یا دلیل بیارن که شون فوت شده، و انهو لم یخلف شیئا، و باز گواهی بیان بدن. سفره، مسافر دست خالی که نمیره، لاقل یه چیزهای ابزار شخصی که داره، خیلی هیچی نداشته، اصلا معقول نیست. اینا باز باید شاهد بیارن و دلیل بیارن که هیچی نداشته. و انه لم یخلف شیئا کما تدل علیه اخبار کثیره، روایات به این معنا ما داریم. این بیاناتی بود که مرحوم مجلسی در توضیح عبارت فرمایش امیر المؤمنین به شریح، یا شریح حیحات ها کدا تحکمو فی مثل هادا، این منظوره. اما در ارتباط با نکته بعدی که آقا فرمودن که علیه به شرط بله روی کردن به بله، فرمودن که بگید این بله، دعا قنبر یا قنبر اد اولی شرطه الخمیس. این نکته دوم، شرطه به زم واحدت شرط و هم اول کتیبت تشهد الحرب، اون گروه چی نگم؟ پیش قرابرا میگن، اون مقدم جیش را میگن، و تتهیأ للموت، گروهی هستن که جان به کف هستن و به اصطلاح امروز خط شکنن، خودش به استقبال شهادت میرن، اینو میگن شرطت الخمیس. و واحد من اعوان الولات، اینها کسانی هستن که از دستن، از یاران و کمککاران امرا هستن. بعدشون گفت که خمیس، اصلا خمیس را یعنی چه؟ به جیش، به ارتش میگن خمیس. چرا؟ لأنهو خمس فرق، ارتش از پنج گروه تشکیل میشه: مقدمه، قلب، میمنه، میسره، ساق. مقدمش همون شرطه الخمیسه. خب بعد در اینجا در آخر امام مطلبی را فرمودن که انگشتر خودشون را و انگشتر دیگر در بردن، فرمودن اجیل و هذه السهام. خب اجال اجیل یعنی به هم زدن، اداره میگن به اصطلاح بر هم زدن و مخلوط کردن. این انگشتر خودشون را با انگشتر دیگر مخلوط کنید، خب که مشخص نشه. خب بعد در آخر آقا فرمودن که هر کس بله، فایکم اخرج خاتمه، هر کس توانست انگشتر من بیرون بیاره، فهو صادق فی دعوا. خب یعنی اینجا لانه سهم الله، این یک مقدار مشکل داره، یعنی ما نتونستیم بفهمیم. اینجا بعد بیان میکنم میفهمد که لانه سهم الله یعنی قرآن، قرآن همون سهمی است که خدا معین میکنه، یا خاتم امیر همون سهمی است که خدا معین میکنه. بعد میفهمد که لعله حکم فی واقع لا یتعدا، این برخورد حضرت به این نحو قضاوت کردن در ارتباط با اموال میت، قرآن رو به این نحو میفهمد که این واقعت داره، حکم فی واقع داریم، موارد متعددی داریم که مولا حکم کردن، فقها میگن حکم فی واقع. ببینید مرحومای سبزواری در فقهشون مرتبا در باب قضا و جای دیگه به این معنی اشاره میکنن، نه در واقع است. و علی المشهور بین الاصحاب لیس هذا موضع القرآن، مشهور بین اصحاب اینجا مورد قرآن نیست، بل عندهم القول قول المنکر معد، یعنی یه جای قرآن نیست، همون حرف منکر را به شرطی که قسم بخورد. خب این که تمیز میخواستم عرض کنم تا وارد دنباله بحثمون بشیم. خب عرض شد که آقا امام زمان روحی فدا طبق قضاوت داوود و سلیمان در بعضی از پرونده ها قضاوت میکنه. خب نسبت به قضات دیگر هم همینطوره، یعنی گیتی و کره زمین تمام پرونده ها را شخص آقا امام زمان روحی فدا بررسی میکنن یا نه قضاتی را تعیین میکنن. خب قضات اینها چجوری بر همین روالی که آقا امام زمان حکم کردن، یعنی حکم داوود، حکم سلیمان یا نه از روایت چه استفاده میشود؟ البته اونی که مورد سوال بود و ما ناچار بودیم بحث کنیم و جواب بدیم، مورد شبه بود، همون قضاوت حضرت امام زمان، روایتش متعرض شدیم و جوابش هم دادیم. اما نسبت به قضاوت حضرت مهدی علیه السلام ظاهرا ما، یعنی من برخورد نکردم به روایتی و دلیلی که اونها هم طبق قضاوت حضرت داوود حکم کنند. یکی دو تا روایت هست، من اینها رو بخوانم. از این روایت استفاده می شود که قضات هم نسبت به کارشون مهارت دارند، یعنی پرونده ها براشون مشکل نیست، رسیدگی بسیار ساده است، حل و قضاوت نسبت به این پرونده ها براشون کار مشکلی نیست. حالا در اثر چی؟ این است که امام براشون تبیین کرده است یا ارتباطاتشون با امام خیلی بله سریع راحته، یا اینکه مقامات علمیشون اونقدر بالاست. تو روایت اینه دارد که بله اینها احدک فی کفک، یعنی چی؟ فی کفک یعنی در کف دست خودته. عهدنامه، دستور العمل به اسلامی چی میگن؟ قانون. قانون کف دستته. خب این کنایه است؟ کنایه نیست از این که میگه فلان چیز کف دستت، کنایه از این که مسلطه و خیلی براش روشن است. ما یه روایت یا دو روایت در این زمینه داریم بخوانم. ظاهرا الان من میگم یک روایت یا دو روایت، چون هر دوش از امام باقر، از حالا همین میخوام بخوانم. حالا من بخوانم ببین بیان حسادی را. روایت اولی نعمانی در کتاب شریف غیبت از ابو سلیمان احمد ابن حوزه، او هم از ابو اسحاق ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی، او هم از عبدالله ابن حماد انصاری، او هم از محمد ابن جعفر ابن محمد عن أبيه، يعني از کی؟ از جعفر بن محمد. پس این روایت اول از آقا امام جعفر صادق. آقا فرمودن با تغییر عبارت، اذا قام المهدی علیه السلام بعث فی اقالیم الارض. به اول چون روایت دارد که زمین کل زمین را از نظر چی میگن سیاسی جغرافی چی میگن به هفت قسم اقالیم السبع، الان هفت قاره است دیگه، ولی پنج قاره است علاین هفت قسمش میکنن، پنج قاره است ولی هفت قسمش میکنن. خب هفت بخش هفت قسم اینجا دارد که امام هنگامی که ظهور میفرمان برای هفت مدی برای کره زمین اقالیم میفرستند افرادی را، فی کل اقلیم رجل، برای هر یک از نقاط کره زمین شخصی را، و میفرماد عهد کفی کفک، عهدنامه دستور العمل در کف دست توست، فإذا ورد عليك امر لا تفهمه، اگر امری مسئله بر تو وارد شد که او را نتونستی حلاجه کنی درک نکردی، ولا تعرف القضاء فيه، نمیدونی حکم در این چیه با چی رو حکم کرد، فانظر الى كفك، به دست خودت مراجعه کن، واعمل بما فيه. خب این دنباله دارد، من دوباره سریع بخوانم، ربطی به بحث ما ندارد ولی دنباله داره، که امام صادق میفهمد که ویبعث جندا الی القسطنطنیه، قسطنطنیه نیرو اونجا میفرستن، فاذا بلغوا الخلیج، به خلیج رسیدن روی پاهاشون چیزی می‌نویسن و دیگه نیاز به چی میگن به اصطلاح قایق و نیاز به اصطلاح پل و نیاز به هیچی ندارن، مشو علی الماء، و آب حرکت میکنن. رومی ها اروپایی ها اذا نظر الیهم الروم یمشون علی الماء، با اون همه پیشرفت علمی که اینها دارن نمیدونن روی آب راه برن، بالاخره از این چیزها میخواد به اصطلاح قایق کشتی بالاخره میخواد آبر که الله اما رو آب راه برن، این چیزی نیست که اینا حلش کرده باشن، هنوز برایشون معضل است. از که میبینن نیرای امام زمان روی آب حرکت میکنن، قالو هاولا اصحابو، اینا اصحاب امام زمان هستن که رو آب را میرن، یمشون علی الماء فکیف هو، اصحاب آقا این هستن، خودش چیه چه موقعیتی دارد، فعند ذالکی افتحون الهم ابواب المدینه، اصبحت این است که با اینا درگیر نشین، درها باز بشه بدون درگیری، فیدخلونها فیحکمون فیها ما یشاءون. خب این تتمه روایت بود، ولی شاهد ما همین این عبارت است که امام می فهمد اگر مشکلی در باب قضاوت رسید پرونده ها براتون پیش آمد کرد، به کف دست خودت نگاه کن. این روایت اولیست. خب غیبت نعمانی صفحه 319 حدیث 8 بهار الانوار جلد 52 صفحه 365 حدیث 144. البته مسائل دیگه هم دارد، ما دو طرف را نقد میکنم. روایت دوم به همین مضمون از طبری شیعی صاحب دلائل الامامه، به سند خودشان از ابو علی نهاوندی. خب قبلی از کی بود؟ ابو اسحاق، ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی. حدس این است که این دوتا یکی باشد، حدسه. خب قال حدثنا ابو عبدالله الزعفرانی، نهاوندی از زعفرانی، او هم حدثنا ابو طالب، ابو طالب هم از حسن ابن محبوب، او هم از محمد ابن سنان، او هم از ابان ابن تغلب، ابار هم عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام. عبارت عوض میکنم، اذا قام مهدينا بعث في اقاليم الارض في كل اقليم رجلا. ببين عبارات اين هيك فيقول له همون شخصی که امام او را اعزام می‌دارد، عهدك في كفك واعمل بما ترى. اونجا داشت واعمل بما فيها، این داره واعمل بما ترى. الان حدثم این است که اینها یکی باشد، حالا دو تا هم باشد طوری نیست، از دو امام به یک مضمون رسیده باشد. از این روایت استفاده می شود که اینها طبق یک دستور العملی که در اختیارشون هست، طبق یک عهدنامه‌ای که در اختیارشون هست، قضات به پرونده ها رسیدگی می کنن. اما آیا او عهدنامه و اون نمیدونم دستور العمل همون دستور عمل حضرت داوود است که امام گاهی عمل میکنه، یعنی او دیگه از استفاده نمی شود، ولی قضات مسلط.
اگر عهد امام باشه
یعنی همون تطبیق میکنه. نه، خود امام زمان معلوم نیست که بالاخره در تمام موارد طبق قضاوت داوودی عمل بکنه، مگر اینکه بگیم قضاوت داوودی چی بود؟ عمل به واقع بود و امام در کل برنامه‌هاشون به واقع عمل میکنه. اون وقت این حرف درست در میاد که باشه باشه. خب پس عمل به واقع. خب بله، عمل چون امام به واقع عمل میکنه، عمل به واقع باشه همون قضاوت داوودیه در همه پرونده ها. خب خود امام در همه پرونده ها، ولی آیا تو روایت هم دارد که قضات هم همین جوری به همین پرونده در پرونده ها به واقع عمل میکنه؟ بله داره دیگه. فاذا ورد عليك امر لا تفهمه، اون نیست دیگه. بله. خب نکته دیگه که میخواستم عرض کنم این است که حضرت امام زمان علیه السلام چه کسانی را به عنوان قضات تعیین میکنه؟ آیا قضات معروفن، مشخصن؟ محبت کنید معجم را جلد 7 صفحه 84 ببینید. از روایات استفاده میشود که قضاتی را که حضرت تعیین میکنه افراد شناخته شده و با سابقه. روایتی را از بله مثلا ابو دجانه، مالک اشتر، سلمان فارسی، مؤمن آل فرعون، یوشع وصی موسی، اصحاب کهف، نمیدونم 27 نفر از بله از کنار کعبه اینها را، یعنی رجعتشون میده، 15 نفر از قوم موسی، یعنی یک کادر چی میگن؟ قضایی میگن، درست میگن؟ یک کادر قضایی با سابقه وش. حالا میرس میخوانم حدیث براتون بخوانم. روایت را در زیل آیه شریفه و من قوم موسی امه یهدون بالحق و بهی یعدلون، اعراف 159. روایت از آقای امام صادق فرمودن، عبارت عوض کنم، اذا قام مهدی و آل محمد اللهم صل علی محمد استخرج من ظهر الکعبه، از پشت کعبه خارج میکند، یعنی همون زنده کردن مرده، 27 رجلا. اینجا دیگه ندارد کیان این رجعت کنندگان، ولی 27 نفر هستن که از کنار از ظهر کعبه رجعت میکنن. چون لابد مستحضر هستید روایات متعددی ما داریم که خداوند عز و جل ملائکه نقاله دارد. مرحوم والدمان در کتاب درر الاخبار جلد یک به بحث مشروعی را راجع به ملائکه نقاله نقل میکند که 70,000 ملائکه نقاله خداوند عز و جل دارد که ینقلون الموت حیث یناسبون، اونجایی که مناسبشون باشد. یکی در جایی دفتی داد که مناسبش نیست، بعد نقلش میکنن به مکه، منتقلش میکنن به نجف اشرف، حیفی و ناسب هم. خب کسانی هم که در جاهای دیگر فرض کنن دفن شدن اما جا به جا میشن. بله، حالا اینا کی هستند؟ از ظهر من ظهر کعب 27 15 من قوم موسی، 15 از قوم حضرت موسی. حالا اینا کیان؟ همون از 27 نفرن یا غیر از اونا هستن؟ خب اینا کی هستن؟ الذین یقضون بالحق، اینا به حق قضاوت میکنن و بهی یعدلون، به عدالت. و سبعتا من اصحاب الکهف، نفرموده همه اصحاب کهف چند تان؟ 7 فرموده 7 از اونها. بله؟ بعد چی؟ رجمن؟ رجمن به بلاخره میتونید میدونید چند تا؟ همین است دیگه، همین است دیگه. اینجا میفرماید که 7 از اونها، پس قدر متیقنش 70. اما چقدر نمیدونیم. بالاخره معلومه، به ما بگید معلومه. خب حالا اینجا داره 7 من اصحاب الکهف مشخص نکرده. و یوشع وصی موسی، ایشون هم جزء قضات. بله. و مؤمن آل فرعون، این جزء انبیاست، تعبیر صدیق شده ازشون. ببینید کتاب تذکرة الخواص سبط بن الجوزی حدیث از پیامبر اکرم نقل میکند که فرمودن الصدیقون 3، حبیب النجار، مؤمن آل فرعون، و علی بن ابی طالب، و علی افضلهم. استناد میکنه به همین حدیث، همین آقای سبط بن الجوزی اهل سنی و اهل سنت به این حدیث استناد میکنه بر افضلیت امیرالمومنین بر انبیاء ولو انبیاء بنی اسرائیل. میگه ببینید اینا نبی بودن و پیامبر هست که علی افضلشونه، پس افضل از انبیاء است. خب بعد و سلمان الفارسی و ابا دجانه یا ابا دجانه و مالک الاشتر. خب این حدیث را مرحوم عیاشی در جلد 2 صفحه 32 تفسیرشون نقل میکنن از مفضل ابن عمر از امام صادق. دلائل الامامه هم باز همین رو نقل میکند ولی یک مقدار اختلاف دارد. بعث الله معه 27 رجل، بعد 14 از قوم موسی و از اصحاب کهف 8. چی شد آقا؟ پس 8 میشم، اونم هست که فرمودید. بله، معلوم نیست شماره هاشون چقدره. خب ارشاد مفید، خوب دقت کنید، همین روایت را نقل میکند به همین سند، یعنی از مفضل بن عمر از امام صادق، اما میگه که یخرج مع المهدی من ظهر الکوفه. اونجا چه داشت؟ ظهر الکعبه. اینجا ظهر الکوفه. بله، 27 یعنی این کسانی که در نجف اشرف به خاک سپرده شده باشن، خیلی هاشون از اونجا. خب 15 من قوم موسی، یعنی از این 27 15 تاشون از قوم موسی باشن یا نه غیر از اوناست. الذین کانوا یعدون. بعد دارد این حدیث دقت کنید، و یوشع ابن نون سبع من اصحاب کهف، و یوشع ابن نون و سلمان و ابو دجانه الانصاری و المقداد، اونجا نداشت مقداد، و مالک الاشتر فیکونون بین یدیه انصارا و حکاما، حاکمان خواهند بود. بله بله. خب باز اعلام الورا هم من زهر کوفه میگه، کشف الغمه هم من زهر کوفه میگه، خلاصه مصادر و مدارک زیادی دارد. و برهان مرحوم بحرانی عوض سبعه میگه سفرت اصحاب الکهف، عدد نمیگه، اونایی که از اصحاب کهف بودن. بسیار خوب. باز بحار الانوار دارد 25 من قوم موسی، باز میشه غیر از 27 تا، 27 تا از زهر نجفه یا زهر کعبه است، و 25 نفر هم از بله قوم حضرت موسی. خب ما هم این حدیث را در طبق روایت قبلی، نداره. الان اینها هستن و ما هم در کتاب معجم جلد 7 اینا با مصادر متعددی نقل کردیم، ظاهرا مصدر اهل سنتی نداشته باشد. ملحقات احقاق الحق مرحوم آقای نجفی جلد 29 صفحه 458 از کتاب الملحمه که مخطوطه این روایت را نقل میکنن. بسیار خوب. اینم یک محور که معلوم شد قضات یه شخصیت های شناخته شده ای هستن. من اجازه بدید تو این فرصت مانده راجع به بعضی از اینها یک مقدار بحث داشته باشم. ابو دجانه برام پیدا کنید. سماکه اواخره ابو دجانه، من یک توضیح راجع به بعضی از این افراد بدم. معنای چرا باشه؟ این از یا اوسع یا اوسع محبت کنید. بله صفحه بله 364. ابو دجانه زیاد اسمش مطرحه، نمیدونم در جنگ ها حالا یا میخوان ایشون رو ردیف امیرالمومنین قرار بدن یا جز کسانی بود که اول همه برگشته، هرچی هست نمیدونم، حالا من بخوانم در اینجا. طبق این روایت ابو دجانه یکی از قضات زمانه، یعنی رجعت میکنه و از قضات زمان امام زمان علیه السلام است. ابو دجانه اسمش بله سماک یا سماک ابن خرشه الخزرجی الانصاری السائلی و مشهور به کنیشه، یعنی سماک بگه نمیشنست، به کنیش شهرت دارد. ابن عبدالبر گفته که شهید بدرن و احدن و جمیع المشاهد مع رسول الله، تمام جنگ ها را جبه ها رفته. اعطاه رسول الله سیفه یوم احد، شمشیر خودش را پیامبرکم به ایشون داد. و قال من یأخذ هذا السیف بحقه، شمشیر را فرمود کی حاضر است که حق این شمشیر را ادا کند. احجم القوم، کسی نتونست حرف بزند. بعد قال ابو دجانه انا آخذه بحقه، من حق این شمشیر را ادا میکنم. پیامبرکم به ایشون داد. ففلق بهی هام المشرکین، به سرهای اینها فرود می آورد و سرهاشون رو دونیم می کرد. و کان من الشجعان المشهورین به شجاعه، مرد رزم بود. و کانت له عصابه حمراء، بله يعلم بها في الحرب. چی میگن؟ دستمال بله قرمزی به سرش میبست و به وسیله همون دستمال او را میشناختن. خب این مطالبی است که بعد اهل سنت ما آقای کیه آقای بعد ابن عبدالبر در استیعاب نقل کرده است. در کتاب های ما هم خوب کم و بیش اشاره شده است. علل الشرایع جلد 1 صفحه 7 روایتی را از امام صادق نقل میکنه که فرمودن لما کان یوم احد انهزم اصحاب رسول الله حتی لم یبق معه الا علی بن ابی طالب مگر امیر المؤمنین و ابو دجانه. فقال النبی یا ابو دجانه خب چرا تو نمیری؟ اما ترا قومک؟ قال بلا. خب فرار کردن انصار، فرار کردن، تو هم فرار کن، الحق بقومک، تو هم ملحق شو. قال ما على هذا بایعت الله و رسوله، من بیعت نکردم که وقت سختی فرار کنم. پیام بفرمود انت فی حل، میگذرم از برو، تو هم فرار کن. قال لا والله لا تتحدث قریش انی خذلتک و فررتو حتی اذوق ما تذوق. به ناس بمیریم، حد همه بمیریم، من راحت نمیکنم. فجزاه النبی، این روایت است. باز روایت داد که شمشیرش در جنگ شکست، پیامبر اکرم شمشیر دیگه به ایشون دادن. باز نقل شده است که اعطاه جریده، شمشیر پیامبر به ایشون نداد، یه چوب سقف نخل به ایشون داد. این تبدیل به معجزه، تبدیل به شمشیر شد. و میگن اکثر اینجوری میگن که در جنگ یمامه ایشون کشته شد، ولی بعضی میگن نه، ایشون بود تا دوران امامت امیرالمومنین و خلافت حضرت و در جنگ صفین به شهادت رسید. خب علی کل حال آقای ممقانی میفرماید که اینی اعتبر الرجل حسن الحال، آدم بدی نیست، آدم خوبیه. چرا؟ لثباته و عدم فراره حين فر غيره. بسیار خوب، در اینجا یه مطلبی را شیخ مفید نقل میکنه، حدس همین درست باشد و اینها شخصیت تراشی میکنن. ما اصرار داریم که در جنگ احد فقط امیرالمومنین مونده، اینم هست، این روایت امام در کینم هست. مرحوم شیخ مفید مطلبی را نقل میکنن که بله، انهزم الناس در جنگ احد الا علی ابن ابی طالب وحده، فقط مولا مونده. و ثاب الى رسول الله نفر، این فراری ها چند تاشون بله برگشتن. و کان اولهم عاصم ابن ثابت و ابو دجانه و سهل ابن حنیف. معنی شد؟ پس ایشون هم جزء فراری ها بود ولی برگشت. دومین نفری که برگشت نسبت به بعضی از اون افراد، و حضرت چی میخوام بگم، کسانی که بعد حکومت رو دست گرفتن، میگن که از خودش نقل میکنن که گفته من اولین کسی بودم که برگشتم. نه نه، طبق این نقل اولی آقای کی بوده؟ عاصم ابن ثابت بوده. خلاصه میگه که ابو دجانه هم بوده. پس جمعش به این شد که ثبته یعنی بعد الفرار. بعد راوی میگه که راوی زید ابن وهبه، میگه به ابن مسعود گفتم که این هزم الناس عن رسول الله حتی لم یبق معه الا علی ابن ابی طالب و ابو دجانه و سهل ابن حنیف، یعنی همه رفتن فقط این سه تا موندن، دوتاشون بعد برگشتن. فقال و لحقهم طلحه، حالا هم دوباره ایشون هم برگشت. گفتم اینه کان ابوبکر و عمر، اینا چی شدن؟ قال کانا ممن تنح. اینا صلاح دارن اینا که فاصله بگیرن نباشن شرکت نکنن. قلت و این کان عثمان، یعنی عثمان کجا بود؟ قال جاء بعد ثلاثه من الواقع، سه روز بعد از پایان جنگ شده بود. بعدی که ایشون بازگشتن پیامبر اکرم به ایشون فرمود لقد ذهبت فيها عریضا، این کنایه است. اوه چه دور دورا ایش برده بودی. بله. بعد معارف ابن قتیبه، باز یه مطلبی را نقل می کند و مطلبی را ما نمیدونم چقدر وقت داریم. یک والحمدلله رب العالمین.